بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای پازوکی رو که من هم خدمتشون سلام عرض میکنم، به طور کامل توضیح دادن. ما متاسفانه در سالهای اخیر بیشتر مواجه با گرانی کالا هستیم و نمیتونیم بگیم گران فروشی نداریم، چون ما روزانه ده ها پرونده مربوط به گران فروشی داریم که تشکیل میشه، حالا چه توی کارخونه گران فروشش صورت گرفته یا توی واحد صنفی، ولی درصد گران فروشی در مقابل گرانی خیلی قابل توجه نیست. یعنی ما در واقع مواجه هستیم با این که هر کالایی رو که امروز خریداری میکنن آقایون واحدهای صنفی برای فروش، تضمینی وجود نداره که بار بعد که این رو فروختن و میخوان جایگزین کنن، همون کالا دوباره به همون قیمت بهشون داده بشه که اینها بتونن به همون قیمت تثبیت شده در واقع بفروشن. و خب چون معمولا عرض کنم که همطور که فرمودن تعیین قیمت هم با سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست و اونها مرتب درگیر این مسائل هستن که همواره هر دو ماه یک بار، سه ماه یک بار عزیزان تولید کننده اصرار بر این دارن که اجازه به ما که ما کالا و قیمتش رو افزایش بدیم و اونها هم بالاخره یه محدودیت هایی دارن، اونها هم یه مسئولیت هایی دارن. ولی به طور کلی اگر بخوایم بگیم، بله ما بیشتر مواجه با گرانی هستیم تا گران فروش.
آقای اصفهانی، این قیمت هایی که امروز شما هم در صنعت لوازم خانگی میبینید، با توجه به اینکه بالاخره شما وقتی که به عنوان تعزیرات میرید به سراغ این دوستان، یک فرمولی دارید و یه سری قیمت های مشخصی، اصلا به اعتقاد خود شما این قیمت ها قیمت های درستیه مطابق با اون چیزی که واقعا داره تولید کننده میده؟ همینه، نمیشه واقعا پایین تر من؟ چون آقای پازوکی اشاره کردن به اینکه خیلی از این موارد رو قیمتش رو بردن پایین تر، حالا بنابراین هر دلیلی دلایلش رو هم اشاره فرمودن، پس شدنیه که قیمت ها بیاد پایین.
حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید من آقای پازوکی یه مسئله فرمودن، یعنی آقا من اجازه دارم که فرض فرمود 5% یا 10% به کالا به عنوان سود قانونی اضافه بکنم بر اساس فاکتوری که خریداری کردم و بعد اون رو بفروشم. اگر این 5% رو اضافه نکنن و یا 10% رو اضافه نکنن و همون کالایی که خریدن به همون قیمت بفروشن، این در واقع کالا ارزون نشده، فروشنده از سود قانونی که بهش باید تعلق میگرفت صرف نظر کرده، حالا به هر دلایل. اما من یه نکته به اجازه بدین عرض بکنم. ببینید من یه عرض کارشناسی شخصی دارم، من به عنوان کسی که سالها تو این قضیه درگیر کار بودم میتونم نظر کارشناسی بگم. یه بحثی هم بحث قانونی داریم. نظر کارشناسی بنده این هست که من این رو چون توی جلسات ستاد تنظیم بازارم عرض کردم، فکر میکنم اجازه داشته باشم که در عنوان نظری کارشناسی شخصی خودم عرض بکنم. ببینید ما بزرگترین که یکی از کشورهایی هستیم که بزرگ جز بزرگترین تولید کنندگان فولاد در دنیا هستیم. 100% مواد اولیه فولادان در اختیار خود ما هست. بالاترین مصرف لوازم خانوادگی هم ورق فولادی هست. در کنارش یه بخشش مواد پتروشیمی هست که عرض کنم که اینها استفاده میکنن، به جز اون موارد خاص که برد و تشکیلات و اینها هست که ممکنه اونها بحث دیگری داشته باشن، ولی بقیه کالاها مواد اولیش از داخل کشور تامین میشه.
بله.
چرا باید فولادی که توی کشور ما تولید میشه و داره بخش قابل توجهش هم حتی صادر میشه و حتی ما خبر دادیم که گاهی وقتا از قیمتهای جهانی هم پایین تر دارن عرض میکنن فولاد ما رو، چرا باید برای مصرف کننده داخلی ما به قیمت مثلا اون خارجی باشه که داره از ما کالا خرید میکنه؟ من فکر میکنم که اگر واقعا بنابرای این هست که لوازم خانگی کاهش قیمت پیدا بکنه، اون مواد اولیهشون رو بر اساس قیمت مطلوبی که برای داخل مناسب هست و به صرف برای مردم هست بهشون بدن، اینها مکلف، اینها رو مکلف کنن که از کنون قیمت ارزونتر بدن. بعد اینجا بحث قانونیش پیش میاد که به ما سازمان حمایت اعلام بکنه که آقا ما آنالیز قیمت کردیم برای اینها، فولادشون این مقدار بوده، نمیدونم مواد پتروشیمیشون این مقدار بوده، پول کارگر و آب و برق و همه اینها رو سرجم حساب کردن، یه لباسشویی فرض کنن این مبلغ هست، از این بالاتر اگر فروخته بشه در به کارخانه این میشه گران فروشی، و قطعا ما باش برخورد میکنیم، کما اینکه برخوردهای قابل توجهی با برخی از شرکت هایی که به قول من خلاف قاعده قیمت گذاری کردن شده. لذا من فکر میکنم اگر بی‌تعارف مقداری عزیزان صحبت بکنن توی اون جلسات کارشناسیشون، من فکر میکنم که چاره کار هست و شدنی هست، همینطور که از سالی فرمودید که شدنی.
خواهش میکنم آقای اسماعیلی، چند درصد از پرونده هایی که به شما ارجاع میشه و برای شما میاد تو حوزه لوازم خانگیه؟
رقمش قابل توجهه، یعنی حالا شاید نتونه الان دقیق درصد اعلام بکنم، ولی من فکر میکنم که بین 10 تا 15 درصد پرونده های ما میتونه بحث مشکلات مربوط به مثلا لازم خانگی باشه. چون ببینید فقط بحث گران فروشیش نیست، بحث تقلبش هست، بحث عرض کنم که عرضه کالاهایی که متاسفانه دست دوم و عرض کنم که فیک خریداری میشه اینها و بعد میرن بازسازی میکنن در برخی از زیرزمین ها و این رو در کارتون های اصلی قرار میدن و میفروشن. لذا سرجم اینها رو بخوای حساب بکنید، بحث قاچاقشون هست، به نظر من بین 10 تا 15 درصد پرونده ها ما رو تشکیل میده.
آقای اصفهانی، قرار بودش که تمام قیمت ها تو سامانه 124 درج بشه، الان تمام قیمت های مرتبط با لوازم خانگی در این سامانه ثبته؟
ببینید سامانه 124 مربوط به وزارت صنعت و معدن تجارت و معمولا تقریبا دارن درج میکنن این قیمت رو. البته من اون زمانی که مراجعه کردم به سایتشون یه نقایصی داشت که امیدوارم حالا انشالله برطرف کرده باشه، اون رو عزیزان باید حتما پاسخ بگیرن که به چه صورت.
انشالله اینو حتما پیگیری خواهیم کرد. آقای پازوکی پشت خط ارتباطی ما هستی؟ بله. شما همچنان خیلی متشکرم. بله. آقای پازوکی، واحدهای تولیدی قیمت‌ها رو بالا من شما حالا اشاره فرمودید که از واحدهای تولیدی آنچه که دارید خرید می‌کنید قیمت‌های بالایی داره، بنابراین به دست شما که میرسه قیمت لوازم خانگی قیمتی میشه که حالا برای من مصرف کننده قیمت به صرفه ای نیستش و خیلی در واقع کلانه. شما بفرمایید که واحدهای تولیدی معتقد هستن که یه سری هزینه های سربار دارن، آیا شما به عنوان کسی که بالاخره دست بعدی هستید دارید این کالاها رو ازشون میگیرید، شما موافق این موضوع هستید واقعا هزینه های سرباری
من دارن؟ نگفتم، من اینو تصحیح کنم. ببینید من نگفتم که قیمت های تمام شده ای که به ما میدن بالاست، گفتم وقتی مواد اولیه همونجور که جناب اسفنانی هم فرمودن، کجای دنیا شما سراغ دارین فولاد و مس و پتروشیمی مال خودش باشه، بعد از یه طرف میگه میخوایم به صنعت کمک بکنیم، بعد ببره تو بورس بفروشه به قیمت روز دلار قیمت گذاری بکنه، بعد به کارگرش حقوق به ریال بده. این یه مسئله که آقای اصفهانی هم بهش اشاره کردن. ما این چهار ساله داریم میگیم اگر شما به تولید میخواید، اینجا روی صحبتم با دولته، اگر میخواییم به تولید کمک بکنیم، مقام معظم رهبری فرمودن دلار زدایی، افزایش قدرت پول ملی، رشد تولید، مهار تورم. چه اتفاقی افتاده؟ ما همه چی رو تو این مملکت داریم با دلار میسنجیم. دلار چی کار است این وسط؟ بورس چی کار است؟ اگر من یه تولید کنندم ورق میخوام بخرم، ورقی که ما میگیم واردات نداریم در داخل کشور تولید میشه، بازار آزادش بعد از بورس یعنی چی؟ مواد پتروشیمی که شرکت های پتروشیمی دارن تولید میکنن بعد به تولید کننده بدن، بازار آزادش یعنی چی؟ ببینین این دوگانگیه، این یه بوم و دو هواست. من نمیتونم بیام بگم که چرا تولید کننده اینو بعد خودش بیاد خودش دفاع کنه، ولی من اینجا دفاع میکنم چون موزلش مال من فروشنده است. همه فکر میکنن کاسب گرون فروشه، کاسب محتکره، کاسب قاچاق فروشه. نه، اگر بازار بازاری باشه که همه چی توش باشه، عرض خدمت شما قیمت درست باشه، یک سال شما برین تو سامانه 124 همین الان، یک سال شما اگر تونستین لیست سه ستون از شرکت های لوازم خانگی ببینین، چون اونام نمیتونن به قیمت ثابت کالا بخرن، خب چجوری باید بیاد؟ امروز میره از سازمان حمایت، من کارخونه دار تقاضای افزایش قیمت میکنم به هر دلیلی، به من ارتباط نداره، دلیلش اینه که فاکتور میبره میذاره میگه آقا این کالای من 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان بعد افزایش داشته باشه. 6 ماه طول میکشه سازمان حمایت جواب این تولید کننده رو بده. خب تولید کننده که نمیتونه تولید نکنه، کارگرش داره نون میخوره، کارخونهش داره کار میکنه، از این ور اگر تولید نکنه تو توزیع چه اتفاقی میفته؟ کمبود کالا میشه، همون اتفاقی که سال 97 بعد از اینکه واردات قطع شد به یک باره افتاد و اون افزایش‌های قیمتایی که تو همین الان هم هنوز ادامه داره. پس ببینید اگر ما تولید از مواد اولیه که دولته و تولید کننده و فروش رو یه مثلث حساب بکنیم، یه ضلع مثلثش کار نمیکنه. اون ضلعیه که میگه من دارم حمایت میکنم از تولید و تولید کننده، در اصل حمایت نمیکنه. الان من تازه دیدم پریروز سخنگوی دولت تو تلویزیون صحبت میکرد که آقا پتروشیمیا باید قیمت این باشه. احسن، شما باید رصد بکنین. شما چجوری میخواین بازار رو رصد بکنین؟ به بازار بگین گرون فروش، به بازار بگین شکایت های گرون فروشیتون چجوری بررسی بشه. الان فرض کنین شما یه قلم کالا خریدین، میان تو اتحادیه شکایت داری، من بر چه اساسی باید شکایت شما رو رسیدگی کنم؟ یا جناب آقای اسفنانی تو تعذیرات. حالا کالای فیک و کالای قاچاق خیلی راحته، ولی قیمت گذاری رو اگر من یه منبع نداشته باشم بابت قیمتم که این قیمت تمام شده این کالا چقدره و سود قانونی من چقدره، من چجوری باید جواب شما رو بدم؟ متاسفانه من حتی با این برخورد کردم، تو بعضی جاها اومدن رفتن تو فضای مجازی، داره کمک میگیره از فضای مجازی. اگر طرف شکایت داشته میگه آقا تو فلان سایت این یخچال بوده این قیمت، شما اینقدر گرون فروختی. برادر من سازمان حمایت متولی قیمت گذاریه، همونجوری که رو کیک و شیر و نون و ماست و روغن و برنج و قند و شکر داره قیمت میذاره، همونجوری که رو خودرو داره قیمت میذاره، چرا لوازم خانگی یله و رهاست تو قیمت گذاری؟ امروز همه ماها به یه طریقی مصرف کننده ایم. شما مصرف کننده ای، من فروشنده کالای لوازم خانگی هم مصرف کننده، به والله موندیم نمیدونیم چی کار باید بکنیم. این مسئله قیمت گذاری از مواد اولیه در داخل کشور باید شروع بشه. حالا یه 30% هم واردات، همونجور که آقای اسفنانی به درستی اشاره فرمودن، ما قطعات الکترونیکمون، موتور یخچالامون، بعضی بردهای الکترونیکمون وارداتیه. خب اونم مشخصه، این که شما 5 قلم کالایی که امروز مشتری داره، چه تو تابستون چه تو زمستون، مثل یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی و جارو برقی، این 5 قلم برای سازمان حمایت چقدر مگه وقت میبره که اگر بیاد بشینه یه گروه بذاره بگه آقا هر شرکتی که تقاضای افزایش قیمت کرد فاکتورای رسمیشو بیاره به من ارائه بکنه، هزینه سربارش هم حساب بکنه، پول آب و برقش هم حساب بکنه، من بهش یا مجوز بدهم یا ندهم. خب اون شرکت تولید کنندم خیالش راحته. ما چرا افزایش تولید رو در داخل کشور داریم مصرف میکنیم؟ اینجای بسی امیدواری هم یه طرف داره که کالای قاچاق داره کمتر میشه، تولیداتی که تو این 5 سال اضافه شد کسبه فروختن به مردم دیگه، صادرات ما نسبت به افزایش تولیدمون خیلی کمتر بوده. پس این مشخص جایگاه داره لوازم خانگی. اگر ما بخوایم ارزآور باشه دولت باید کمک کنه. من یه مثال بزنم، دولت ترکیه تو صادرات لوازم خانگی 9% مالیات بر ارزش افزوده رو نمیگیره، 9% هم مشوق میده برای صادرات لوازم خانگیش، یعنی 18% به یه تولید کننده مشوق میده.
حالا جان هم کنم تلاش بکنن که بتونن از دولت هم یک نفر رو بیارن پشت خط که ازشون بپرسیم ببینیم چه کارهایی انجام داده و این چیزایی که شما میفرمایید چرا اجرایی نشد. خیلی متشکرم جان پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای اسفنانی، از جناب عالی هم که سخنگوی سازمان تعذیرات هستید متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدارتون. وقت شما بخیر باشه. بریم به سراغ بحث دوم رویداد امروز و اون هم تغییر در وزارت خارجه چین هستش. رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه 3 مرداد ماه و با حدود گذشت 1 ماه از ناپدید شدن مرموز چینگانگ، وزیر خارجه اون رو برکنار کرد و وزیر خارجه سابق رو به جای اون منصوب کرد. گفتگو می‌کنم با جناب آقای کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه. جناب یزدان‌پناه سلام، روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان محترم بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم دعوتمون رو پذیرفتید. آقای دکتر بفرمایید، این تغییر تو سیاست خارجی چین بر اساس چه راهبردی هستش؟
ببینید، با توجه به ساختار سیاسی حاکم در نظام حاکمیتی چین که در واقع پیشینه بسیار طولانی هم داره و معطوف به یه روز دو روز یا یک سال دو سال اخیر نیست. یه مقدار اظهار نظر در این زمینه ها از برد تحلیلی کار سختیه. به هر حال درسته که چین الان دومین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما همچنان از نظر ساختار سیاسی و مثلا از نظر ساختار اطلاع رسانی و رسانی که از کشورهای بسته دنیاست. اما من به نظرم میاد که در واقع تغییر آقای جیگانگ به عنوان وزیر خارجه پیشین و جایگزین کردن فرد قبلی که در واقع تعمیر ساعت هم تازه 8 ماه بود تغییر کرده بود، برگردوندنش به این سمت متأثر از دو تا مسئله اساسی. یکی این که وزیر خارجه قبلی در واقع موازی خیلی تند و به شدت ضد غربی داشت و در اظهار نظرهاش هم در واقع پرهیز نمی کرد. خب این با توجه به سیاست های کلان اقتصادی چین و اینکه چین از استراتژی مسالمت جو و مسالمت آمیز در نظام بین الملل استفاده میکنه که در واقع اون روابط اقتصادیش با جهان پیرامون خدشه بهش وارد نشده، مخصوصا بازارهای باثبات و مهم مثل بازار غرب، در واقع سر این موضوع تحت فشار بود. حتی اگر اشتباه نکنم 2 ماه پیش وزیر خارجه انگلستان نسبت به موازه وزیر خارجه چین به دولت چین هشدار داده بود. نکته دوم هم برمیگرده در واقع به برخی از سازوکارهای فعلی حاکم در سیاست خارجی کشور چین که رفتار منفعلانه و اقداماتش در برابر سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا بود که اون واکنش‌های سریع رو که دولت و مردم چین انتظار داشتن نشان نمیداد. من به نظر من این دوتا مسئله از دلایل اصلی برکناری و البته در واقع پنهان موندن ایشونه، چون بیش از 1 ماه هست که هیچ خبری از ایشون نه منتشر میشه نه درز میشه و خب این در واقع یه ذره
دیگه هم نشدن.
بله بله، این یه ذره به ابهامات دامن میزنه، در حالی که خبرگزاری دولت چین با بیش از 10,000 پرسنل بزرگترین و گسترده‌ترین خبرگزاری رسمی در سطح جهانه. اما اینکه اینها هیچ خبری از این بابت منتشر نمی‌کنن، این یه مقدار به ابهامات افسوده و به نظر میاد که یه اتفاقاتی در ساختار سیاست خارجی و داخلی چین در حال وقوع است که باید منتظر موند و دید که ببینیم در آینده آیا این مسئله تو اصل و اساس سیاست داخلی و خارجی چین هم اثرگذار هست یا نه.
شما اشاره فرمودید به تاثیرگذاری‌های این تغییرات در سیاست خارجی و سیاست داخلی چین. من تو سیاست خارجی بیایم نسبت به ایران و رویکردش رو نسبت به ایران رو من از جابالی بپرسم که چه تغییری خواهد کرد؟
ببینید روابط چین با کشورهایی مثل ایران، اصلا کل کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه دو کشور ایران و عراق، از یک فرآیند تثبیت شده ای تبعیت میکنه و اونها به هر حال با تغییر یک فرد هرگز در ساختار روابطشون با این کشورها تغییرات اساسی که بار منفی یا منفعلانه داشته باشه ایجاد نمیکنن، چه بسا که به هر حال ممکنه در ساختار جدید سیاست خارجی چین و با توجه به اون سند همکاری‌های 25 ساله چین و ایران ما شاهد گسترش روابط ایران هم باشیم، هرچند مداخلات و فشارهای آمریکا بر اصل روابط ایران و چین سایه افکنده. ولی من به نظر من این موضوع در واقع علاوه بر تثبیت روابط ایران و چین شاید بتونه در از یک بُعد دیگه‌ای و با توجه به نگاه‌هایی که وزیر فعلی نسبت به ایران داره در واقع ارتقا هم پیدا بکنه.
و اینکه شما یه بخش دیگری از فرمایشاتتون در خصوص سیاست‌های داخلی چین بود، بعد منتظر چه نوع تغییراتی در سیاست داخلی چین باشیم؟
ببینید این بحث اینه که با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاع رسانی نسبت به سرنوشت یک همچین مقام مهمی، بالاخره مقام وزیر امور خارجه در هر کشوری جزء تیپ یک مقامات رسمی این کشورها به حساب میاد، اینکه هیچ اظهار نظری صورت نمیگیره این ابهامات رو نسبت به اینکه همچنان ساختار چین یک ساختار بسته ایه و ممکنه با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه بشه تشدید میکنه دیگه. در واقع شما این مسئله رو مقایسه بکنید با پنهانکاری دولت چین و رسانه‌های چین نسبت به ویروس کرونا، چه بسا که اگر اونها به موقع اطلاع رسانی میکردن و پنهانکاری نمیکردن جهان شاید این همه خسارت نسبت به این ویروس منتشر شده از چین نبود. لذا این مسئله به هر حال ممکنه در کلان سیاست خارجی از بُعد اجتماعی و رسانی اثرات خاص خودش رو بذاره.
و اینکه در نهایت جنبندی به فرمایشاتتون رو در خصوص این تغییری که در وزارت خارجه چین اتفاق افتاده و تاثیراتش ممنون میشم.
ببینید مسلماً با توجه به اینکه طرف‌های مقابل و مخصوصاً رقبای چین معمولاً مترصد یک نقطه ضعفی از رقیبشون هستن، مخصوصاً آمریکا، ممکنه این مسئله رو یه دستاویزی علیه دولت چین قرار بده و دولت چین رو نسبت به برخی از اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار بذاره. و چین هم به هر حال با توجه به وابستگی شدید اقتصادی که به کشورهای مثل آمریکا داره، خوشایند براش نیست که در واقع دچار یه همچین مسئله‌ای بشه. به نظر میرسه که چینی‌ها مجبور بشن تحت فشار هم افکار عمومی داخلی و هم افکار جهانی نسبت به غیبت وزیر خارجه و احیانا سرنوشتی که دچار شده اطلاع رسانی بکنه. هرچند برخی از خبرهایی که در واقع تو خروجی‌های رسانه‌های اصلی چین قرار گرفته حاکی از اینه که این وزیر خارجه به یک در واقع بیماری لاعلاجی مبتلا شده. اما به هر حال اگر همین هم باشه، به نظر میرسه که دولت چین دیگه بیشتر از این فرصت نداره این رو کتمان بکنه و باید نسبت این موضوع حتما اطلاع رسانی بکنه.
خیلی متشکرم جوایی از دانپنا، استاد دانشگاه، با شما خداحافظی
میکنم.
متشکرم، خداحافظی. اما سوال نظرسنجی برنامه رویداد امروز رو یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم. چطور میشه بازار لوازم خانگی کشور رو سامان داد و قیمت‌ها رو تعدیل کرد؟ شما میتونید به سامانه پیامکی 301035 به ما پیامک بزنید، میتونید از طریق پیام رسانه بله هم به این سوال پاسخ بدید. از ساین رادیو گفتگو. عزیز شنونده با شماره 0935 چهار رقم پایانی 8826 برای ما فرستادن، چرا تولیدات داخلی نمیتونن رقابت با برندهای خارجی داشته باشن، اون هم با قیمت مناسب؟ هموطن عزیز و ارجمند دیگری با شماره تلفن 0911 چهار رقم پایانی 8626 برامون فرستادن، الان یه تلویزیون 40 میلیون هستش، چرا؟ صفر 912 چهار رقم پایانی 1027 برامون نوشتن که واردات رو آزاد کنید رقابت ایجاد میشه. صفر 914 چهار رقم پایانی 0394 در حین گفتگوی ما با جناب آقای پازوکی نوشتن که آقای پازوکی یک زل رو فراموش نکنید، اونم زل واردات لوازم خانگی هست. صفر 915 چهار رقم پایانی 8826 هم برام نوشتن که صحبت ارزی باید شکل بگیره. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بازم هست پیام های متعدد و متنوعی با نظراتتون رو برای ما فرستادید، از شما خیلی متشکرم. حتما در ادامه برنامه بخش دیگری از پیام ها رو هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. 301035 درود بر شما. بریم به سراغ موضوع اتاق عملیات موساد. آغازگر قرآن سوزی روز جمعه 30 تیر ماه اهانت جدیدی به ساحت قرآن در اروپا رخ داد. اعضای یک گروه راست افراطی موسوم به میهن پرستان دانمارک هم نسخه از قرآن رو در کوپنهاگ پایتخت دانمارک سوزوندند. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه. جناب آقای مجتبی شجاعی، نویسنده و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، سلام بر شما. خب ارتباط ما برقرار هستش با جناب آقای مختار حداد، روزنامه الوساط، کارشناس مسائل بین المللی هستن. جناب حداد سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حداد، پشت پرده این اهانت‌ها به ساحت مقدس قرآن کریم چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری شهادت حضرت ابوعبدالله حسین و یاران باوفایشان در حقیقت در پشت پرده این اتفاقات به طور مستقیم حمایت و نقش رژیم صهیونیستی دیده میشه.
بله.
ابتداعا ما باید اشاره کنیم به این فردی که این کار رو کرده. خب این فرد فردی بوده از آشوری‌های عراق، سپس اونجا به دلیل اقداماتی که انجام میده بازداشت میشه به دلیل اقدامات مشکوک، ارتباطات مشکوک. این رو هم باید اشاره کنیم، این فرد خودش اعلام میکنه فرد بیدینیه، یعنی مسیحی هم نیست الان، و در این سالها تلاش کرده مرتبط بشه با سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی و مرتبط شده. این و این مشخص، اسناد این موضوع هم به طور کامل یعنی موجوده و خودش سالها در این سالها یعنی تلاش کرده که بتونه در این چارچوب برای رژیم صهیونیستی عمل بکنه و وارد سوئد میشه و نهایتاً این اقدامی رو میبینیم که انجام میده.
بله.
اما درباره اقداماتی که در دانمارک شد و یا حتی برخی گروه هایی که از این فرد در سوئد حمایت کردن، خب اینها گروه های راست افراطی هستند. گروه های راست افراطی در اروپا معروف هستند که روابط گسترده یا با لابی صهیونیست، با خود رژیم صهیونیستی و اصلا صهیونیسم بین الملل دارن، یا اینا جزوی از همون صهیونیسم بین الملل هستند. برای همین میبینیم که همزمان دست به این اقدام میزنن، این دستورات رژیم صهیونیستی رو اجرا میکنن. اما چرا در این شرایط اینها اومدن این اقدام کردن؟ چرا مومیکا اومد این اقدام رو اومد انجام داد؟ دقیقا اولین اقدام سلوان مومیکا همزمان بود با ایام عملیات و نبرد در جنین. یعنی ما شاهد این بودیم، صهیونیست‌ها اعلام کردن، گفتن ما به جنین حمله می‌کنیم، به مقاومت رو از بین می‌بریم، ولی دیدید که نتونستن در یک اردوگاهی که 1 کیلومتر مساحتش هیچ اقدامی بکنن و شکست بخورن مفتزهانه و عملیاتشون کاملا شکست بخوره. همون زمان ها هم خب عملیات هایی در مناطق دیگه در کرانه باختری انجام دادن، در اونجا هم شکست دادن، ولی برای اینکه پوشش بدن اون فضا رو در اون روزها اومدن و این اقدام رو انجام دادن. یعنی کاملا صهیونیست ها با برنامه مشخص این فرد رو فرستادن تا این اقدام رو انجام بده. بنابراین خب رژیم صهیونیستی معمولا برای تغییر فضا نسبت به خودش با توجه به مشکلات داخلی عدیده داره، الان این رژیم مواجه با احتمال کودتای داخلی نظامی، ارتشیای این رژیم دارن استعفا میدن از خلبانها، کماندوها و تمامی ارکان نظامی رژیم داره تقریبا
همه اینها از یک اصلاح قانونی در واقع شکل گرفته دیگه. در رژیم صهیونیستی
و تظاهرات های میلیونی و ما اونجا شاهد هستیم و اختلافات داخلی در کنار اون کرانه باختری مشکل بزرگ و امنیتی برای رژیم به وجود آورده. یعنی مقاومت با قدرت داره اونجا فعالیت میکنه و ضربات مهلکی را هم به پیکره رژیم وارد کرده در عملیات های امنیتی و نظامی که مقاومت انجام میده. فلذلك میاد رژیم صهیونیستی در این شرایط فردی مثل سلوان مومیکا رو میاره، گروه های راست افراطی رو فعال میکنه که دست به این اقدامات میزنن. ولی خب الحمدلله کشور اسلامی، مردم به خصوص در کشور اسلامی نسبت به این موضوع خوب حساسیت نشون دادن، همچنان که اونها نتونستن با این اقدامات پنهان کنن عملیات های جنایتکارانشون رو در فلسطین بر علیه مردم فلسطین صهیونیست‌ها، و همچنین که الان دنیا داره میبینه مشکلات عمده داخلی رژیم صهیونیستی رو.
بله، در شما در خصوص واکنش های کشورهای اسلامی به این موضوع و اون هم هست که حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم فرمودید که خب این واکنش ها واکنش های بسیار خوبی بوده، واکنش غربی ها به این موضوع چی بوده؟
بله، واکنش غربی ها خب همیشه یک واکنش منفعلانه، واکنش غیر مشخص. متاسفانه مثلا ما شاهد هستیم اگر کسی درباره مثلا هولوکاست صحبت بکنه، درباره یک سری گروه ها صحبت بکنه، سری اروپایی ها میان عکس العمل نشون میدن. یا مثلا ما در همین نبردهای اخیر که بر علیه مردم فلسطین شده، جنگ هایی که علیه مردم فلسطین شده، میان و حمایت میکنن از صهیونیست ها. خب از موازه غربی ها مشخصه، درسته الان دولت سوئد وزیر خارجهشون میگه که مثلا ما مخالف این موضوع هستیم، ولی این مخالفت ما میدونیم فقط در حد حرفه، به دلیل اینکه میاد پلیس سوئد از این افراد، از این فرد حمایت میکنه، ازش محافظت میکنه، در کنارش میایسته. یا در دانمارک هم بینشه، و دانمارک اصلا مسبوق به سابقه است این رفتار، و متاسفانه خب دولت های اروپایی حامی این نوع اقدام ها، حامی اسلام حراسی و حامی افرادی هستن که بخوان علیه اسلام اقدام کنن، و عملا خب اینها همگی درگیر روابط خودشون با رژیم صهیونیستی، آیا به شکلی حتی مجری این اقدامات از سوی رژیم صهیونیستی است. یعنی ما فراموش نمی‌کنیم در جنگ نبرد سیف القدس، موقعی که مقاومت داشت با صهیونیست‌ها می‌جنگید، مردم غزه